بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید و اما الذین سعدوا ففی الجنت خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجدود. چند تا اشکال یا سوال درباره آیات مطرح شده ارائه شد. یکی این که تقسیمی که از این آیه برمی آید که فمن هم شقیون و سعید، اشاره شد به این که این تقسیم مستوعب نیست که جمعی افراد را شامل شود. در اونجا فرمود ذالک یوم مجموع له الناس، همه مردم در قیامت حاضرند. چین که آیه سوره مبارکه بقره واقعا همین رو تایید میکنند که ان الاولین والآخرین المجموعون الى میقات یوم معلوم. پس جمیع مردم در قیامت حاضرند، اما جمیع مردم یا شقی یا سعید نیستن که قسم ثالثی ما نداشته باشیم، زیرا مجانین از یک سو، کودکان از سوی دیگر و افراد مستضعف فکری که دسترسی به احکام نداشتن و احکام الهی به اونها نرسید از سوی سوم، اینها داخل در این تقسیم نیستن. البته مشمول رحمت الهی هستن، اما با عنوان اینکه معصیتی کرده باشند، شقی باشند یا کار واجبی انجام داده باشند سعید باشند نیست، برای اینکه یا مکلف نبودن یا احکام تکلیفی به اونها نرسید. اشکالی که مطرح شده به سوالی که طرح میشه این است که این سخن درباره مجانین درست است، برای اینکه مجنون مکلف نیست، چه اینکه درباره صبیانی که در دوران شیرخوارگی و اینها رحله در میگذرن و میمیرن هم صادق است. اما صبی ممیز احکام فقهی درباره اینها را رواست، اعمال اینها صحیح است، عبادات اینها مشروع است. چون عبادات اینها مشروع است، حتی مبارزات اینها و جهاد اینها، چون که در کربلا قاسم ابن حسن سلام الله علیه ما به اون فیض رسیده است، بنابراین می شود اونها را سعید دانست. این سخن فی جمله صحیح است، اما برگشتش بین است که اینها مشمول رحمت الهی است. اگر بخواهیم سند فقهی و قرآنی یا روایی ارائه کنیم، بگیم اطلاق آیه سوره مبارکه بقره که دارد لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله ما کسبت و علیها ما اکتسبت، این گونه از ادله مطلق است، شامل همه می شود، ولی بر اساس حدیث رفع قلم یا حدیث رفع اینا تقیید خورده است، تخصیص خورده است، احکام برای اینها نیست. فیض الهی، لطف الهی هست، بنابراین اینها شقی نخواهند بود و اگر لطف الهی شامل حال اینها بشود، اعمال اینها، حسنات اینها محسوب می شود. اما نه به عنوان این که مکلفن. صحت باز غیر از اون مسئله الزام الهی است. اینها گرچه اطلاقات اولیه شامل حال اینها می شود، ولی بر اساس حدیث رفع رفع القلم و عن السبیت و یهدلم اینا از این ادله خارجه. و چون حدیث رفع قلم و مانند آن حدیث امتنانی هن، در صدد امتنان هن، نه الزام، لذا اون حسنات را شامل نمی شوند، فقط سیئات را شامل می شوند. حسناتی که نه انجام می دن، کارهای خیلی که انجام می دن، مشمول حدیث رفع قلم نیست، اطلاقات اولیه اینا را شامل می شوند. اما سیئات را به وسیله حدیث رفع قلم بر می دارن، برای که حدیث رفع قلم در شمولش نسبت به سیئات قصوری ندارد، ولی در شمولش نسبت به حسنات قاصر است، چون لسانش لسان امتنانی است. بنابراین ما اگر کودکان ممیز را، نابالغهای ممیز را مثل بزرگسالان بگیم اینها یا سعیدن یا شقی، این چنین نیست. شقی که نیستن و سعادت اینها هم بر اثر تفضل و لطف الهی است، نه بر اساس تکلیفی که داشته باشند و عمل بکنند. کفار مستضعف هم همینطور است. کفار مستضعف بر اساس حدیث رفع رفع عن امتی تست، اون سهو و نسیان هست و رفع مالای علمون. خب احکام الهی به اینها نرسیده، اینها دسترسی ندارن، اینها جاهل قاصرن. اگه جاهل قاصرن، این حدیث رفع برای مستضعفان فکری مقید اطلاقات یا مخصص عمومات اولی هستند. پس ما نمیتوانیم بگوییم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، اینا مطلقا و همه را شامل میشوند. بله، اطلاق اولی اینها در شمولش نسبت به مستضعف و غیر مستضعف یکسان است، ولی مقیداتی نظیر حدیث رفع قلم هست، نظیر حدیث رفع امور تسعه هست به مانند آن. بله، حالا ذات اقدس اله اعتراض اینها را متوجه مستکبرانی می کند که اینها را در اون حالت استضعاف نگاه داشتند. در اون مستضعفان دو قسمن، یه عده مستضعفانی هستند که ستم پذیرن، سلطه پذیرن. اینها کسانی هستند که مثل خود مستکبر هم معذبن و هم عذابشون دو برابر است که بحثای قبل هم گذاشت. یه وقت هست نه، یه عده مستضعفن فستخف قومه و فعطاوه شدن، اصلا راهی برای تشخیص نداشتن، اینها رو در جهل نگه داشتن و برای اینها تحمیل کردن. اینها وزر اینها به عهده همون اون مستکبران است و خدای سبحان ممکن است لطفی بکند اینها رو مورد لطف عنایت بیشتری قرار بدهد. غرض آن است که اون مستضعف سلطه پذیر که میگوین ربنا آتهم ضعفین من العذاب، خدا فرمود نه لکل ضعفن ولکن لا تعلمون. هم مستکبره ستمگر را خدا دو ذو عذاب میکند، برای اینکه هم خودش گمراه شد هم عده را گمراه کرد. هم مستضعف سلطه پذیر را دو عذاب میکند، برای اینکه هم معصیت کرد هم رهبری ستمگران را پذیرفته است. فمون لکن لکلن ضعفن ولکن لکلن ضعفن ولکن لا تعلمون، که بحثش قبلا گذشت. بنابراین این اصلاحات شامل حال سبیان و مجانین و مستضعفان قصوری نمی شود. اگر تقصیری باشد البته شقی و سعید شامل حالش می شود. سوال بعدی درباره این است که اگر صحنه معاد صحنه والد و ولد نیست، همگان خاک می شوند و همگان از خاک برمی خیزند، پدری و فرزندی در کار نیست، پس چرا در بعضی روایات ما آمده است که کودکان خردسال که می میرند در بهشت منتظر ورود پدر و مادرن، بگن تا اونها نیاین ما وارد نمی شویم؟ این سخن حق است، اما این دارن جزای اعمال خیر دنیا را میدن، نه معنیش است که در آخرت بعضی پدرم بعضی پسر در آخرت همه خاک شدند، همه از خاک یک دفعه برمیخیزند، کسی والد دیگری نیست. اما همه اعمالی که انجام دادن، خیراتی که انجام دادن، برکاتی که نصیبشون شده است در دنیا، همه یادشون دیگه، چون لا یقادر صغیرتا ولا کبیرتا الا حساب. این کودکان در کنار سفره پدر و مادر نشستن و پدر و مادر هم مجرای فیض خالقیت خدای سبحانند. خدای سبحان شکرگزاری پدر و مادر را در کنار شکرگزاری خودش یاد کرده است که انشکر لی ول والدی، که اینها مجرای فیض الهی هستند. به همین مناسبت کودکان پاسداری حق پدر و مادر را بر خود لازم می دانند و اونجا عرض دعا دارند، نه اینکه واقعا اونجا سخن از پدری به پسری باشد که یکی از دیگری متولد شده باشد. چون فرمود در اون روز لا انصاب بینهم، اگر همه میمیرن و همه خاک میشوند و همه یک دفعه از خاک برمیخیزن، باید کسی پدر کسی نیست، کسی فرزند کسی نیست. لا انصاب بینهم، این به علاقه ماکان است که انقضا عنه المبدأ، و اینا اوصافی است که همراه اوصافی است در جان آدم هست. اون روز همین ها اگرچون چه این علاقه علاقه مشروب صحیح بود، ولد صالحی که یدعو له بود، بله کارساز است، و اگر علاقه مشروعی نبود، همین علاقه باعث شد که پدر از جای حرام پسر رو فرزند تغذیه کند، می شود انما اموالکم و اولادکم فتنه. در قرآن یه موجب کلیه دارد یه موجب جزئیه. موجب کلیهش این است که انما اموالکم و اولادکم فتنه، فتنه یعنی امتحان. هر فرزندی و هر مالی آزمون الهی است که انسان ببیند خدای سبحان او رو می آزماید که در باره مال و فرزندش چه می کند. این موجب کلیه است. این طور نیست که یک خدای مالی به کسی بده، فرزندی بده و امتحان نکنه. انما اموالکم و اولادکم فتنه، این موجب کلیه است. یه موجب جزئیه است که در کنارش سالب جزئیه خواهد بود، که ان من اموال من اولادکم عدوان لکم، بعضی از فرزندان دشمنان پدرن. خب اونی که سعی بکند از راه حرام این فرزند را بپروراند، اون فرزند نه اهل دیانت است، نه در صلاح و فلاح خودش قدم برمی‌دارد، نه در صلاح و فلاح پدر گام برمی‌دارد، خب این دشمن اوست دیگر. اون رو به عنوان موجب جزئی فرمود، وگرنه ولد صالحون ید اوله که دشمن نیست. این موجبه، اون موجبه کلیه و این موجبه جزئیه، هر دو آثارش در دنیا محفوظ، در قیامت محفوظ است. وگرنه در قیامت یوم از لا انصاب بینهم، چه این که لا تقطعت بهم الاسباب. شما این 7-8 صفحه‌ای که سیدن استاد رو المیزان، بعضی از اوقات ایشون دیگه حالا چه اوجی داشت این 7-8 صفحه رو ملاحظه فرمایید، با صفحات دیگر فرق میکند. کل این صفحه، این بخش پایانی سوره مبارکه هود رو ملاحظه فرمایید، بله همین دیگه، اون غفور المرد، این به علاقه ماکان دیگه. اگر تلیعه قیامت باشد، اشراط ساعه باشد، که این زلزلت ساعت شیء عظیم، که قیامت میخواد برپا بشود، اون جهان لرزه است نه زمین لرزه. سماوات عرضین، کهکشانها، موجودات ملکوتی، موجودات ملکی، این جهان لرزه است. یا ایها الناس اتقوا الله ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما مرضعت. این سخن از زمین لرزه نیست، این جهان لرزه است. اگر بخواهد جهان دیگرگون بشود، این نظام برچیده بشود، نظام دیگری طراحی بشود، در این تلیعه البته پدری پسری هست، چون هم پدرن پسرن، در این حال که میخواهد عالم عوض بشود، یوم یفر المرد، این جده اشراط است. اما حالا وقتی وارد صحنه برزخ شدن، مردند و وارد صحنه قیامت میخوام بشن، اونجا یوم یفر المرد، این به علاقه ماکان است، اینا من قضا عنه المبدا است، اونجا کسی پدر کسی نیست، لا انصاب بینا. غرض آن است که اونجایی که مربوط به این سمت دنیاست، این سمت عالم است که دنیاست، که میخواد جد اشراط و ساعت، میخواد قیامت قیام بکند، بله پدری پسری هست. مثل انفجارهای عمومی ببینید، هر کسی به فکر خودشه، لکل امرئن من هم یوم ازن شأن یغنی. اما وقتی وارد اون صحنه شدن، اون عالم شدن، این به علاقه ما کان است. مطلب دیگه این که بله، این نظیر اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، این اذا قرأت القرآن یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ بالله، نه وقتی قرآن خوندی و تمام شد بگو اعوذ بالله. اینجا اذا نفخ فی الصور یعنی بعضی که نفخ صور شده، اون گاه لانصاب اینهان، یا نه اذا اراد الله سبحانه و تعالی ان ينفخ فی الصور یا ان یأمر بنفخ صور، اون روز که زلزله ساعه می شود، یوم یفر المرء من ابیه. اگر بعد باشد، بله اصلا فرزندی و پدری نیست، چون همه مردند و خاک شدند و دوباره از خاک بر می خیزند، اون نفخ دوم است. فاذا نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام یندرو، این نفخ دوم است که وقتی دمیده شد همه دوباره زنده می شوند و به دیگر هم نگاه متحیرانه دارند، اونجا دیگه لا انسا بینام. اما در نفخ اول هنوز این سمت دنیاشو محفوظ است، نمردن، این درست است که فرزندی هست و پدری و مادری هست، منطقه از شدت عذاب همه از هم فرار میکنن. این اذا نفخ فی الصور اگر به معنای نظیر اذا قرأت القرآن باشد، میشه جزء اشراط الساعه. اگر بعد باشد که دیگه ظاهر لا انصاب اینه هم درست است، همون قیامت هست. نه اشراط روز نفخ صور هم یوم است، نفخ دوم هم یوم است، اشراط الساعه هم یوم است، ان زلزلت ساعت شیء عظیم هم یوم است، همه اینها جزء ایام الهی هم هست. نه منظورم است که یوم جزء یوم القیامه است، جزء اشراط الساعه است. ساعت یعنی قیامت دیگر، یعنی روز قیامت دیگر. ساعت یعنی چی؟ یعنی روز قیامت. و ان زلزلت ساعت این تلیعه اون روز دیگه. خب بس جریان مطلب بعدی این است که گناه، یک گناه فقهی داریم، یک گناه اخلاقی، و برای هر یک هم حساب جدایی است. گناه فقهی همین است که تو فقه مشخص شده است، حلال و حرام و اینها. این برای غیر بالغ نیست، چون که برای خیلی ها وقتی که جاهل باشن نیست. در مسئله تصمیم سخن در این بود که برابر اون روایت که حضرت خلود را توجیه میکند، میفهمد چون نیت اونها این بود که اگر بمونن، ابدا بمونن هم معصیت بکنن، لذا ابدا معذب میشوند. اشکالی که اونجا مطرح شده بود این بود که نیت که گناه نیست تا برابر نیت عقاب بشوند. در این زمینه این سوال مطرح است که نیت عقاب نیست یعنی چی؟ تصمیم بر گناه، نیت گناه، این گناه فقهی تو فقه اصغر نیست به اصطلاح، یعنی کسی تصمیم گرفته که گناهی بکند بعد پشیمان شد، این معصیت نکرده است. ولی تو مسائل اخلاقی، تو مسائل کمالات روحی سهم تعیین کننده دارد. ملاحظه فرمودی تو مسئله، تو بحث تجری، مرحوم آخوند تو کفایه دارد که تجری گرچه معصیت عملی نیست، ولی از سوء سریره کشف میکند و سوء سریره برای خودش حساب خاص دارد. در قرآن کریم فرمود اون چه شما در دل نهان کرده اید، چه بگویید چه نگویید، ما میدانیم و حساب میکنیم. این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. فاحذروا ما فی انفسکم، فاحذروا نو یعلم ما فی انفسکم. از خدا بر حذر باشید، او میداند شما چه تصمیمی گرفتی. این البته سهم تعیین کننده دارد. پس گرچه در فقه اصغر گناه نیست، اما خبث سریره، تصمیم گیری، نیت گناه. اما اون ملکه کفر و الحاد بالاتر از مسئله نیت است. اون روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله تو رسائل نقل کردن به اون ملکات بلکه بالاتر از ملکات برمیگردد، اون که مقوم وجودی چنین شخصی شده است، که حالا صریحا به پیغمبر زمانشون هم میگوین سواء علینا او استم لم تکن من الواعظین، ما نمیپذیریم. مطلب بعدی آن است که آیا جریان خلود مخصوص ابلیس ملعون است؟ اما به سوی اختیار نمیتواند تغییر بده. مادامی که در دنیا هست بر کاملا میتواند تغییر بده. اگر او را تشویق بکنن به زروسیم کاملا این کار انجام میده. اگر یه مالای فراوانی به او بدن تطمیع بکنن انجام میده. به غرض در دنیا گرچه برای او سخت است ولی میتواند این کار را انجام بده. و اگر یه وقتی به جایی رسید که برای او خیلی سخت بود، این امتناع به اختیار است که لا یرافل اختیار، برابر این عقاب همچنان محفوظ. در جریان خلود این سؤال و اشکال مطرح است که آیا خلود مخصوص ابلیس ملعون است یا دیگران هم مخلدن؟ البته خلود نسبت به دیگران هست، منتها نه فراوان. کسی که مخلد در نار باشد، همون اون منافقان لدودن، همون کافران لجوجن، وگرنه هر معصیت کاری ورو به حد لجوجی و انودی نرسیده باشد، این چنین نیست که مخلد باشد. ابلیس علیه اللعنه بله مخلد است، شیاطین الانس هم مخلدن. اونا کسانی هستند که حجت الهی بر اونها بالغ شده است. وجود بارکه از موسی بیانات فراوانی برای فرعون ملعون اقامه کرده است. و خدای سبحان در ضمن دو آیه می‌فرماید این چنین نیست که فرعون مشکل علمی داشته باشد. و جهدوا بها واستيقنتها انفسهم. اونا یقین داشتن حق با موسی کریم بود. این یک. و خود موسی کریم سلام الله علیه هم به فرعون ملعون فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات بصائر، تو میدونی اینا معجزات الهی است، برای تو روشن شد. خب ما ازالک مساله یذبحون ابناءهم هست، یسومونکم سوء العذاب هست، یستحیون نساءهم هست، لأصلبنکم علی فی جذوع النخل هست، این کارا رو میکردن. خب چنین آدمی کفر و الحاد برای او به عنوان یک ملک راسخ ثابت شده است. این قهرن مستحق وقتی که به اون مرحله رسید دوام خواهد بود. بنابراین خلود اختصاصی به ابلیس ندارد، بلکه شیاطین الانس را هم شامل می شود. این بخشی که عرض کردم درباره المیزان مراجعه فرماییم. مسئله قیامت واقع همونطور که زلزله سای شیء عظیم است، معرفت معاد هم شیء عظیم است. به چند جهت عظیم است. یکی این که بالاخره دسترسی نداریم، ما نه جزئی علوم تجربی ماست، نظیر کیهانشناسی، اخترشناسی یا دریاشناسی که بریم تو دریا ببینیم، بریم تو آسمان ببینیم، از این قبیل نیست. کل این نظام برچیده می شود و طرح نو ارائه خواهد شد و الان هست. اینا یه سلسله معماهایی است که تصورش نظری است. بهشت الان هست، جهنم الان هست. بهشت طبق بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بند کفش ما به ما نزدیکتر است. ما همین که رفت، همین که نفس تموم شد، اگر انشاءالله سعادتمند بودیم خودمون رو در روح و ریحان میبینیم. بعد میبینیم که قبلا سالها بود اینجا بودیم، منتها نمیدیدیم. این یعنی چی؟ اینا با علوم تجربی نیست. غزالی و امثال غزالی نقل بکنن که دو نفر آمدن خدمت رسول خدا علیه و آله آلاف و تهدی و سلام، ادعای روزداری کردن. از فهمون شما که روزدار نیستی، شما الان گوشت خوردی. از کدام ما روزه داریم چیزی نخوردیم؟ حضرت دست دادن تشتی حاضر کنن، تشتی حاضر کردن و بعد فرمان داد بالا بیارید، قی کنید، تهوع کنید. اینا تهوع کردن، گوشت قی کردن. اشکاتن یا رسول اینه چیزه که ما نخوردیم که، فبود این غیبتی کرده بودید همینه دیگه. این یه علمی نیست که انسان تو حوزه و دانشگاه 50 سال درس بخونه اینا رو بفهمه. اینا به ایمان وابسته است. اینا علم جلوم تجربی نیست. غیبت مردار خوریه یعنی چی؟ گوشت مردار خوریه یعنی چی؟ اینه یعنی چی؟ یا اون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که تو نهج البلاغه ذیل قصه عقیل دارد که اون کسی که شب آمده یه چیزی ذیل لباس دارد آورده، من بهش گفتم اگر به عنوان صدقه و اینا داری که به ما نمیرسه، اگر قصد دیگر داری اما مختبتون انت، یعنی به عنوان راندخاری و رشوه آوردی دیگه، مگر مخبت شدی اینا رو ما تعارف میکنی؟ من برای شما تشریح بکنم که این رشوه چیست تا آدم بفهمی که آدم عاقل دست به رشوه نمیزنه. این تو نهج البلاغه ذیل قصه عقیل هست. فرمود اگر چونچه قضایی رو مار بخوره، مار بزرگ مثلا افعی بخوره، بعد بالا بیاره قی کرده یه افعی را کسی خمیر درست بکنه، آیا یه آدم عاقل رغبت میکنه بخوردن او؟ خودم بالا آورده خودش نمیخوره، چه رسد به بالا آورده مار که دو بار از مسیر سم گذشت. فهمون حقیقت رشوه اینه. و این یا الان باور بکن یا دو روز بعد برد روشن میشه. این گونه از اسرار که مربوط به معاده است و فراوانم هست، نه در دسترسی علوم تجربی است، نه در دسترسی فقه و اصول است، نه در دسترسی علم اخلاق است. خب اینا خودش فی نفسه دشوار است. گذشته از این که مورد بحثم نیست، بلکه آدم وقت بحث بکنه شعاعش به چشمه میرسه، ندای او به گوشش میرسه که چه خبره از چه سنخ. لذا ایشون در این چند صفحه بحث عمیقی دارن که قیامت چی میشه، آدم نمیتونه حرف بزنه مگر به اذن خدا. این یعنی چی؟ آیا مخصوص قیامت است یا دنیا هم هست؟ بعد در قیامت معلوم میشه که اینجوری بوده است. در همین این زید این بخش محل بحث فرمود علیکه به احکام تدبره فی المعارف التی یلغیها الکلام الالهی فی المعاد فانها مؤذلتون عویستون عمیقه. اون وقت سخن البنا رو نقل میکنه رد میکنه، سخن بسیار از بزرگان رو نقل میکنه رد میکنه که اینی که شما آمدید با توقف زمان یا زمین مسئله حل کردید، که ما هم تو بحثا همین راه رو داریم میریم بحث به ظاهر، که یه جا دارد لا یسألو ان زن بهی انسون ولا جان است، یه دارد قفوهم انها مسئولون است، یه جا دارد به اینها لا یتکلمون است، یه جا دارد تیوم تجاد رو کر نفسر ان نفسی هاست. این رو ما به تعدد موقف یا تعدد زمان یا تعدد مکان حل کردیم. فرمود اینا از این سنخ نیست. اونجا که حرف میزنن به اذن خدا حرف میزنن و اینجورم حرف میزنن. این روایت رؤیا را که در بحث قبل از کتاب شریف روزه کافی مرحوم کلینی خوندیم، یه بیان لطیف شیخ و استاد مرحوم آقای شعرانی رضوان الله علیه دارن در جلد 25 وافی به طبع جدید، تعلیقات مرحوم علامه شعرون رضوان الله علیه در ذیل در این وافی هم بخشی از اونها آمده. اون روایت نوداران رو بخونیم و تعلیقه مرحوم علامه شعرون هم بخونیم. اون روایت را در جلد 25 وافی به طبع جدید صفحه 641 آمده. روایت مرحوم کلینی است: عن علی ابن العباس، عن الحسن ابن عبد الرحمن، عن ابی الحسن علیه السلام انه قال: حضرت فرمود ان الاحلام لم تكن فی ما مضا. بشرهای اولی خواب نمیدیدن، البته میخوابیدن ولی خواب نمیدیدن. ان الاحلام لم تكن فی ما مضا فی اول الخلق، بشر اولی. و انما حدثت، اینا جزء برکات است که بعدها برای بشرهای ثانوی و ثالثی ظهور کرد. عبدالرحمن به حضرت ابوالحسن سلام الله علیه عرض میکند: قلت و مل علت فی ذلک، این چرا این احداث احلام بعد حاصل شد، این رؤیاها بعد پدید آمد؟ فقال علیه السلام: ان الله تعالی بعث رسولا الی اهل زمانه فدعاهم الی عبادت الله و طاعته. خدای سبحان پیامبری را برای هدایت مردم فرستاد که اونها را به توحید و عبادت الهی دعوت میکرد. فقالوا، مردم اون عصر گفتند: این فعلنا ذالک فما لنا. خب حالا اگر آمدیم و به دستوراتی که شما میدی عمل کردیم، در برابر چی به ما میدن؟ خب ما چرا حرفتو رو گوش بدیم؟ تو که رئیس قبیله نیستی، بزرگ قبیله نیستی، و نظام اون وقت هم نظام قبیلگی بود و نظام تکاثر. فما لنا فوالله ما انت با اکثرنا مالا ولا با اعزنا عشیرتن. ما حرف رئیس قبیله رو گوش میدیم، اون بشرهای اولی رو همون نظام قبیلگی زندگی میکردن. یا تو با سرمایدار رسمی ما باشی، بر اساس ارباب و رعیتی ما حرفت رو گوش میدیم، یا بزرگ قبیله باشی، هیچ کدوم هم که نیستی. فقال، اون پیامبر علیه السلام فرمود: این اتعتمونی ادخلکم الله الجنه و این اسیتم ادخلکم الله النار. اگر اطاعت کردید خدا شما رو وارد بهشت میکند، و اگر معصیت کردید وارد جهنم میشوید. فقالوا و من جنت و النار، بهشت و جهنم چیه؟ اون پیامبر برشون بهشت و جهنم رو وصف کردن که بهشت وضعش اینه، جهنم وضعش اینه، اونجا روح و ریحان است، جنات ترجمه تحت الانهار است، اینجا طبقا ان طبقه است مانند. فقالوا متى نسير الى ذلك. خب در چه تاریخ؟ اینا خیال میکردن که بهشت و جهنم تو همین دنیاست و در یک سال معین اینها وارد میشن. متى نسير الى ذلك. فقال اذا متتم، بعد از مرگ وارد میشوید. فقولوا، فقال اذا متتم، وقتی مردید. اونا گفتن مرگ که نابودی است. الان هم مشکل بشر همینه، اینا خیال میکنن انسان که میمیرد میپوسد. این که گورستان رو شهرداری به عهده میگیره، خیال میکنن که این زباله ها رو شهرداری به جای معین میریزه، این زباله های اجساد و ابدان رو هم به زباله‌دان قبرستان میریزه. همین انسان که میمیره میپوسه. اما مردان الهی میگن انسان که میمیره از پوست به در میاد و برای ابد زنده است. بین پوسیدن و از پوست به در آمدن خب تو دیده بلاخره. اونا گفتن لقد رأینا انباتنا صاروا عظاما و رفاتا. اینو که رفتن خاک شدن، پوسیدن، از بین رفتن، بعد از مرگ خبری نیست. فزدادوا له تکذیبا و به استخفافا. تکذیبشون زیاد شد، اهانتشون زیاد شد. خدای سبحان برای اتمام حجت فاحدث الله تعالی فیهم الاحلام، رؤیا را نصیب اینها کرد که اینا وقتی که میخوابیدن یه چیزایی رو میدیدن، یا فرحناک یا دهشتناک، یا روح و ریحان خواب میدیدن، باغ خواب میدیدن، مناظر زیبا خواب میدیدن، یا گودال جهنم عذاب خواب میدیدن. فأتوه فأخبروه بما رأوا وما انکروا. اینا میمدن پیش پیامبرشون، میگفته اینا چی که ما میبینیم، ما که اینا نمیشناسیم، اینجا کجاست، اینجا چیه، ما یه لحظه میبینیم میلیون ها کیلومتر حرکت کردیم، رفتیم آمدیم، کسانی را دیدیم که سالیان متمادی قبل از ما مرده، نشستیم حرف زدیم، گفتیم، شنیدیم، این چیه، این کجاست. فقال ان الله تعالی اراد ان یحتج علیکم به هازا ها کذا تکون ارواحکم ازا متتم و این بلیت ابدانکم تسیر الارواح الى عقاب حتی تب اثر ارو ابدان. فرمود خدا میخواد به شما نمونه نشون بده. این نمونه همون حرف هاست که ما میگیم، ما میگیم بهشت هست، جهنم هست، اما نه تو شمال شهرتون یا جنوب شهرتون. کل این نظام که برچیده شد، یه نظام ملکوتی طراحی شد، اونجا این خبرها هست، اونجا الان هم هست، نمونش همینه که شما میبینید، این از این قبیله. خدا میخواد به شما بفهماند که ما حرفمون از چه قنسنخه. این تازه در برزخه، البته وقتی بدنهاتون به هر وسیله که باشه وارد برزخ میشید، با بدن برزخی میشید، تا دوباره ذات اقدس اله شما را در معاد به همون بدن اولی برگردونه. این اصلی روایت مرحوم کلینی است. شیخ در استاد مرحوم علامه شعران رضوان الله تعالی علیه یه تعلیقه پربرکتی دارند. میفرمان قوله ان الاحلام لم تكن فی ما مضا حدیث شریف یشتمل علی علم کثیر و یتزو به امر البرزخ و القبر ولا یوجد مثله فی کتب العامه. البته این گونه از معارف در کتاب اهل سنت نیست. این حرفای اهل بیته. آخر از اون نام بردن را نیست، از اونها که ساخته نیست اینجور حرف بزنن. ولا یوجد مثله فی کتب العامه. البته وقد تکلف متکلموهم فی دفع شبهات عذاب القبر و سؤاله تکلفات عجیبتا یشمعز عنه الطبع. اینا وقتی سوال میکنن که خب بالاخره ما ضبط صوت میداریم، نوار میذاریم، اگر قبر هست سؤالی هست، گفتنی هست، گفتمانی هست، گفتگویی هست، ما باید ضبط بکنیم، ما باید ببینیم، ما باید بشنویم، چرا در این خبر نیست، خیال میکنن همین گودیه. فرمود اونا که این چیزه رو نمیدونن. متکلمان سنت، این قاضی عزید ایجی هست، شریف جازی هست، سعید تفتازانی هست، فرمود این شرق و غرب عالم کتاب های اینا رفته، اما بالاخره اینا موندن که قبر یعنی چی، برزخ یعنی چی، خیال میکنن همین یک بکنیم چاله هست، من خود باشان این مشکل این حل کنن. وقد تکلف متکلموهم فی دفع شبهات عذاب القبر و سؤاله تکلفات عجیبتا یشمعز عنه الطبع ولا حاجت الى نقلها و من الکتب المؤلفه على طریق الاشاعره کتاب المواقف للایجی مال قاضی عزاد ایجی و شرحه للسید شریف و هو کتاب مشهور فی شرق العالم الاسلامی و غربه و ذکر فی عذاب القبر فیه امورا عجیبتا ما کثرت تبحره و غایت فتنته و ذکائه فتبع الاشعری ما کونی اعلم من رئیس فرقتی. همین قاضی عزاد از اون رئیس مذهبشون ملاتره، ولی بالاخره رو مسائل سیاسی بود هرچه بود دنبال او را افتاده، تفکر اشعری دارد، عذاب قبر را یه جوری حل میکنه بالاخره هیچ عاقلی راضی نمیشه. لغلبت الاشعریت فی اصرهی فی بلاده فعراد حفظ جاهی بین عوامهم، برای اینکه بین عوام این رو حفظ بکنه افتاده تو مسلک اشعری، و ولی بالاخره حالا یا اشعری یا معتزلی فبود، این تفکر ملکوتی تو کتابهای اونها نیست. البته این گونه از احادیث نمی از یمه، اینا معارض داره، اینا شارح داره، اینا مقید داره، اینا مطلق داره، مقید مخصص داره. با 2 روایت، با 20 روایت، با 200 روایت از این قبیل روایات آدم نه به جای نمیرسه تا یه سیر عمیقی در این معاد داشت قرآن داشته باشه، 1. سیر عمیقی در روایات داشته باشه، 2. فهم عمیقی در بررسی های عقلی داشته باشه، 3. عقل را در خدمت نقل و نقل را سایه افکن عقل قرار بده، 4. تا گوشه از مسئله برزخ را بتوانه حل کنه، 5. اما حالا معاد چیست و قیام حشر اکبر چیست، اون بحث خاص خودش داره. والحمدلله.